ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمیا با این بخش خبری در خدمت شما هستم. افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی از اول آذر. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفته با آخرین پرداختی در چند روز اخیر 5 ماه از مطالبات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تسویه شد.
من یه بازنشسته ام، خیلی من 10 تا دارم حقوق میگیرم، فقط کارم شده همین.
اونقدر هزینه کردم دیگه خسته شدم.
بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی، موضوعی که هر سال به دلیل برخی مشکلات و یا ناآگاهی بازنشستگان نارضایتی های زیادی داشته.
بیماری خاص تو تعهد نمیبینه، همش داروهای شیمی درمانی.
خسته شدم.
من کرامشی بیشتر دادم از این رفتم اومدم.
یکی از علت های مهم نارضایتی از این بیمه آگاهی نداشتن بازنشسته از نوع خدمت خریداری شده است.
برای خانومم 5 میلیون صد پول بیمارستان دادیم، اینا 142 تومن به من دادن.
از علل دیگر نارضایتی نداشتن آگاهی از مراکز طرف قرار داده است.
خب بابا همون جای کم کنن از من پول نگیرن. نه خانم، باید شما پول رو بدی.
اما نارضایتی ها تنها به این دو مورد مهم ختم نمی شود. برخی مشکلات مربوط به انجام نشدن به موقع تعهدات است که مدیر عامل بیمه تکمیلی بازنشستگان علت آن را پرداخت های دیر هنگام سازمان تامین اجتماعی می داند. محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
سازمان تامین اجتماعی نتونست به موقع حق بیمه های کسر شده رو به شرکت بیمه‌گر پرداخت بکنه، با 3 ماه 4 ماه عقب افتادگی پرداخت حق بیمه مواجه شدن.
علیرضا نمازی شبستری، مدیر عامل بیمه تکمیلی:
این تأخیر و تعلل باعث میشه که نارضایتی بیشتر بشن.
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی:
تأخیر در پرداخت یه مقداریش ما باید تصریح بکنیم، مقداریش هم طبیعیه.
بر اساس قرارداد باید بیمه گذار ظرف مدت 20 روز از دریافت مدارک هزینه ها را به حساب بیمه شده واریز کند.
2 ماه طول میکشه.
2 ماه 3 ماه میکشه تا اون پولو بدن.
علیرضا نمازی شبستری، مدیر عامل بیمه تکمیلی:
بالا سازمان تامین اجتماعی 2 ماه حدود 3100 میلیارد 2 ماه طلب داریم.
در میان برخی مراکز درمانی خصوصی هم از نبود قرارداد و نیاز بیماران سوء استفاده کرده و رقم‌های غیر از تعرفه‌های سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنند. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
اگر شکایتی ارجاع بشه ما وظیفه بررسی رو داریم و در واقع در هیئت‌های بدوی انتظامیمون پیگیری می‌کنیم.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
مردم اگر بخوان برای یک گران فروشی 500 هزار تومانه بخوام برن شکایت تنظیم بکنم، باید 5 میلیون تومان از این شکایته بکنم، 5 میلیون هم اعصاب و روانشون آسیب ببینه.
به گفته مدیر عامل بیمه تکمیلی، اگر مطالبات به موقع پرداخت شود بسیاری از نارضایتی ها حل می شود. مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی:
همین ما پرداخت کردیم، حتما ان شاء الله پرداختای بهتری هم خواهیم داشت.
اول آذر قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز میشه و امید میره با تغییر رویکرد مدیران پایانی باشه بر مسائل مشکلات بیش از 5 میلیون و 100 هزار بازنشسته تامین اجتماعی. مریم بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید داروی ایران ساخت برای درمان زخم پای دیابتی و سوختگی. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند داروی نوترکیب درمان زخم پای دیابتی و سوختگی را بومی سازی کنند. این دارو در دو حالت تزریقی و موضعی و بر پایه پروتئین های نوترکیب تولید شده که می تواند زخم های بدن را سریعتر در مسیر ترمیم قرار دهد. این محصول برای درمان زخم پای دیابتی و سوختگی های درجه 3 و 4 کاربرد دارد. نخستین رویداد ملی نفس با موضوع نجات فرزندان سقط برگزار شد. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در این مراسم گفت تسهیلات وام فرزندآوری در مقایسه با سال قبل افزایش می‌یابد.
یک جشن و مهمانان کوچکی داره که با همه جشن‌ها متفاوتن.
دخترتون چند وقته؟
52 روزشه.
خدا حفظش کنه. اسمش چیه؟
فاطمه.
خیلی حس خوبیه که یه برادر دیگه به جمعمون اضافه شده.
ممکن بود بینمون نباشه.
آره، قرار بود سخت بشه.
صحبت از یک کار گروهیه که اولین بار شکل گرفته و باعث شده 10,000 مادر باردار از سقط جنینشون منصرف بشن. زارع‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی:
بیش از 6,000 نفر تولد فرزندانشون اتفاق افتاده.
والدینی که حالا از حس خوب نجات فرزندانشون میگن.
تصمیم اون موقعتون درست بود یا الان؟
نفس من الان دیگه.
آرامشی که خدا بهم داد، رزق و روزی فراوون، کلن تو زندگیم خیلی تاثیرهای مثبتی داشت.
در این کار خیر و انسان دوستانه تصمیم اصلی با این والدین بوده، اما مشاورانی هم در این مسیر اونها رو همراهی کردن.
مادرها تو مراکز خدمات جامعه سلامت میرن پیش ماما، اونجا ممکنه ماما اونا رو شناسایی کنه، حالا یا بفهمی که قصد سقط دارن، اینا رو یا خودشون راهنمایی میکنن یا ارجاعشون میدن به مراکز نفس.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم با چند خبر خوب به این جشن اومد. بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس:
وام فرزندم ما ان شاءالله تو این بودجه امسال باز رقمش رو میبریم بالا. پیشنهادی که ما داریم 40 بشه 60 و فرزند اول 60، فرزند دوم 120، فرزند سوم 180.
در پایان این مراسم از کارشناسان مرکز بهداشت و مشاوران مرکز نفس هم تجلیل شد.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان نظام پرستاری از پیگیری دولت و وزارت بهداشت درباره مطالبات پرستاران خبر داد و گفت با فرمول‌های محاسبه شده قرار شد اضافه حقوق پرستاران تا 100,000 تومان افزایش یابد. نجاتیان گفت هر چند وعده‌هایی که به پرستاران داده شده به طور کامل محقق نشده است، ولی اراده و عزم در حاکمیت و وزارت بهداشت برای حل مشکلات پرستاران وجود دارد.
همچنین در دو مرحله موفقاتی به حوزه پرستاری پرداخت شد و آقای وزیر اعلام کردن یک مرحله دیگه هم پرداخت وجود داره. هرچند این مبالغ زیاد نبود ولی تونست دو سه ماه از موفقات پرستاران رو جلو بندازه و ما الان به میانگین 6 ماه رسیدیم. طبق اعلام آقای وزیر بهداشت و رئیس سازمان اداری استخدامی، با توجه به محدودیت های بودجه‌ای که وجود داشت، یک عدد 85,000 تومان اعلام شد، ولی اون فرمولی که در شورای حقوق و دستمزد مسبب شده و اعلام شده، خب میانگین حدود 65,000 تومان رو محقق میکنه که ما این نامه رو به سازمان اداری استخدامی اعلام کردیم که ما انتظارمون این هست که حداقل اون عدد رسمی که توسط دو تا مقام اعلام شده حتما اون محقق بشه.
نگرانی نظام سلامت انگلیس از افزایش شمار پرستارانی که کار خود را رها می کنند. گزارش کالج سلطنتی پرستاری انگلیس اعلام کرد تعداد پرستارانی که در 10 سال اول فعالیت خود این حرفه را ترک می کنند در حال افزایش است. تا جایی که پیش بینی می شود با ادامه این وضع، نظام سلامت انگلیس تا سال 2029 دست کم 11,000 نفر از پرستاران خود را از دست می دهد. فشار کاری و روانی و فرسودگی شغلی از مهمترین علتهای نارضایتی پرستاران به ویژه در سالهای ابتدایی عنوان شده است. گاردین گزارش کرد میزان ورودی دانشکده های پرستاری انگلیس هم در برخی مناطق تا 40% کاهش داشته است. رایگان و محرمانه آزمایش HIV بدهید و مطمئن شوید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد به منظور غربالگری و شناسایی محرمانه مبتلایان ویروس HIV پویشی برای آزمایش رایگان در کشور آغاز شده است. بر این اساس پویش من هم آزمایش HIV میدهم از 20 آبان آغاز شده است و تا 20 آذر ادامه دارد. فعالیت بیش از 50 سلامتکده طب سنتی در کشور. مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت 29 مرکز دولتی و 27 مرکز خصوصی سلامتکده طب سنتی دارای مجوز در کشور فعالند. 5,000 مجوز فرآورده‌های طبیعی و بیش از 2,000 مجوز فرآورده‌های سنتی در سازمان غذا و داروی کشور صادر شده است. از آن صبح فردا با افق تهران هم 5:11 است. با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
هر
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بدباسه، حتی تو گل و باسه.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم، اینجا رادیو سلامت و سپهر دانش. یک برنامه کاملا تخصصی برای مخاطبین کاملا تخصصی و اما دندانپزشکی. سه بخش طرح سوال، بخش کنکاش و گفتگوی امشب رو به رسم همیشگی سپهر دانش خواهیم داشت. کنکاش رو شنونده هستیم، نکاتی رو در رابطه با شکاف کام همراه با استاد ارجمند جناب دکتر محمد مهدی ساله. و اما در بخش گفتگو و طرح سوال، یک متخصص پریودونتولوژی یا همون جراحی لثه و ایمپلنت در کنار ماست، استاد ارجمند سرکار خانم دکتر مریم کاردان، که قرار هست موضوع امشب ما در رابطه با گامی اسمایل یا همون لبخند لثه‌ای، به عبارتی درمانایی که میریم سراغ جراحی افزایش طول تاج به علت زیبایی، یه مقدار میخواییم وارد جزئیات بشیم. همراه ما باشیم. اما راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش، شماره پیامکی 30102 هست. سه دسته از دوستان میتونن پیامک ارسال بکنن. 1. اونایی که پاسخ سوال امشب رو پیدا میکنن از تو خلال همین برنامه امشب، 2. عزیزانی که سوالی در ذهنشون پیش میاد و اون رو مطرح میکنن، و 3. عزیزانی که فقط شنونده برنامه خودشون سپهر دانش هستن، اسمتون رو بفرستین از اینکه از کجای این ایران پهناور همراه ما هستین. ۲۲:۱۴ همونطور که عرض کردم، استاد ارجمند سرکار خانمتون مریم کاردان متخصص پیودونتولوژی در کنار ما هستن. خانمتون سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما همکاران عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین و خوشحالم از اینکه همراه شما هستم.
سلامت باشید خانمتون. خانمتون، برای اسم همیشگی برنامه رو با طرح سوال شروع می‌کنیم. اگر موافق هستی سوالی رو که برای عزیزان در نظر گرفتیم رو اول مطرح بفرمایید تا بعد بریم سراغ ادامه ماجرا.
خواهش میکنم. بله، یه مراجعه کننده داریم که نمای گامی اسمایل دارن. ایشون تاج کلینیکی دندونهای قدامیشون به صورت کوتاه دیده میشه و لثه کراتینیزه کمتر از 3 میلیمتر دارن. طرح درمان شما چیه؟ جینجیوکتومی میکنید؟ اپیکالی پوزیشن فلپ؟ جراحی لیپ ریپوزیشنینگ؟ یا از بوتاکس استفاده میکنید؟
در حقیقت 4 تا طرح درمانی که خیلی اسمشون رو میشنویم و در ذهن ما نقش بندی که کدوم رو باید انتخاب بکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، 3102 از همین لحظه در اختیار شماست. قبل اینکه وارد گفتگوی امشب بشیم یه بار دیگه سوال رو با هم مرور بکنیم. یک مراجعه کننده به ما مراجعه کرده، نمای گامی اسمایل داره، تاج کلینیکی دندانهای قدامی به صورت کوتاه دیده میشه و لثه کراتینیزه کمتر از 3 میلیمتر است. طرح درمان پیشنهادی رو خواستیم. مورد اول جینجیوکتومی، مورد دوم اپیکالی پوزیشنینگ فلپ ها، مورد سوم جراحی لیپ ریپوزیشن و مورد چهارم بوتاکس. یکی از دوستان شروع برنامه استرس گرفته، گفته من گزینه 4 هستم، اسمشون رو نمیگم، اصلاح کنید. بریم سراغ گفتگوی امشب ما در رابطه با یه بحثی که هم برای همکاران خیلی جذاب خواهد بود، هم برای شنوندگان عمومی ما، همون بحث نمایش لثه حین لبخند و اتفاقاتی که اونجا رقم میخوره. خب تو اگر موافق هستین شروع بکنیم گفتگومون رو و از این سوال شروع بکنیم که ما اصلا تعریفمون چی هست؟ به چند لبخندی میگیم لبخندی که در اون لثه بیش از حد دیده میشود؟
بله، لبخند گامی اسمایل در مواردی هستش که اول من لبخند ایدئال رو توضیح بدم. در خانوم ها لبخند ایدئال فرمی هستش که ما میزان لثه مارجینالی که توی نمای لبخند از بیمار میگیریم و میبینیم 1-2 میلیمتر باشه. این یک لبخند ایدئال. حالا اگر میزان نمایش لثه از این وضعیت بیشتر باشه و برای خود بیمار هم آزاردهنده باشه، ما میریم وارد سراغ گامی اسمایل میشیم، یعنی طرح لبخند بیمار رو گامی اسمایل تعریف میکنیم.
خب تو یه بحثی که همیشه مطرحه وقتی از زیبایی کلا مایتا صحبت میکنیم، بحث جنسیت و سن هست. اینکه ما در چه سنی باید حساس باشیم و به فکر درمان باشیم. مثلا یک خانم 16 ساله میتونه شکایت داشته باشه از این نمای لبخند و درمان بکنه، یا یک آقایی که سن خیلی بالایی داره؟
خب کاملا اینا جنبه شخصی پیدا میکنه. من بیمارای به من مراجعه میکنن که بیمار خودش به من میگه من مدت هاست دستم جلوی دهانمه برای اینکه لبخند لثه‌ایمو دوست ندارم. یعنی توی جامعه حتی این افراد به مشکل برمیخورن. حالا برای یکی قابل توجیهه، یا مثلا کیسای مراجعه میکنن که من خودم بهشون پیشنهاد میدم این نمایش لثه برای شما آزاردهنده نیست، و جواب میشنوم نه مشکلی ندارم. کاملا شخصیه و بیشتر جنبه زیبایی داره تا درمانی.
و اینکه ما وقتی میریم سراغ یک بیماری، قاعدتا باید از این جنبه اون رو بررسی بکنیم، چون ممکنه یک درمانی رو انجام بدیم که اصلا بیمار چه احساس نیازی هم به قول شما برای این درمان نداشته. خب اینطور اگه ما فرستیم به این قسمت بپردازیم، چون به نظر من حلقه مفقوده تمام درمانهایی که انجام میدیم بحث یک معاینه صحیح هست. یه بیمار مراجعه کرده، یه شکایتی داره از اینکه لبخند لثه‌ای داره و رضایت نداره. ما می‌خوایم معایناتمون رو برای این بیمار شروع بکنیم. از کجا شروع می‌کنیم؟ چه چیزهای پاراکلینیکی نیاز داریم احیانا برای این بیمارمون و در خلال معاینات به چه نکاتی باید توجه بکنیم تا یک روند در حقیقت دریافت اطلاعات درست رو از بیمار داشته باشیم؟
خب من در مورد بیماران گامی اسمایل اگر اجازه بدین توضیح میدم. بیماران گامی اسمایل که به ما مراجعه میکنن، اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه طول تاج کلینیکی دندون. اگر طول تاج کلینیکی نرمال باشه، یعنی ما باید دنبال یک علتی غیر از لثه بگردیم. اما اگر طول تاج کلینیکی نرمال نباشه، ما باید بریم سراغ چه مسئله ای؟ پسیو ایراپشن. پسیو ایراپشن یعنی چی؟ اول اکتیو ایراپشن رو توضیح بدم. وقتی که دندون از لثه رویش پیدا میکنه تا زمانی که به دندون سمت مقابل خودش برسه، یا به عبارتی به سطح اوکلوزال برسه، این حرکت میشه حرکت اکتیو ایراپشن. در خلال اکتیو ایراپشن ما پسیو ایراپشن داریم. یعنی چی؟ یعنی لثه الان باید دست به کار بشه، یه ذره باید اپیکالی بشه تا اون تاج کلینیکی نرمال توی محیط دهان اکسپوز بشه. اگر پسیو ایراپشن اتفاق نیفته، طول تاج کلینیکی ما کوتاه میشه. این یه مطلب. خب بیمار مراجعه کرده گامی اسمایل، چی داریم میبینیم؟ میبینیم طول تاج کلینیکی دندان یک حالت نرمال داره و درست و صحیحه. در چنین مواردی ما ورتیکال ماکسیلاری اکسس داریم.
پس حقیقت خانم طور اولین چیزی که بعد بهش توجه بکنیم بحث طول تاج کلینیکی است که بعد اندازه‌گیری انجام بده. حالا وارد جزئیاتش قطعا خواهیم شد در ادامه گفتگومون. اما اینکه خب بعد از این آیا نیاز هست که ما گرافی خواستیم از بیمار تهیه بکنیم، طول ریشه رو بسنجیم یا نه؟ و اینکه یک سوال شایعی که بعد از این پیش میاد، بعد از اینکه به این سوال پاسخ دادین، دوست دارم به این هم بپردازیم. اینکه بر عهده بیمار بگذاریم اینکه از چه دندان تا چه دندانی رو براش درمان انجام بدیم، یا اینکه نه ما باید یه جاهایی دست به کار بشیم و نظر بیمار رو عوض بکنیم؟
آقای دکتر، معمولا بحث هزینه به میون میاد و کیسایی که من خودم داشتم ترجیح میدادم فقط دندونهایی که تو نمای لبخندشون هست و من به صورت آپشنال پیشنهاد میدادم خب دندون 5 این جراحی رو انجام بدیم، بالاخره تو درمان زیبایی و بعد از اینکه حالا یا کامپوزیت بنه یا لامینیت انجام میدین کلا نمای زیباتری داره. اگر دندون 3 تا 3 باشه، بیمار تو موقع لبخند دندونهای 4ش اکسپوز بشه، اصلا نمای جذاب و جالبی نخواهد داشت. من معمولا پیشنهاد میدم، ولی بر حسب هزینه ممکنه که بیمار درمان منو انتخاب نکنه.
قاعدتا یه مقداری خب تو چنین شرایطی اگر که مثلا قوس لبخند تو دندون 5 باشه و ما تو دندون 3 این کار انجام بدیم و درمان زیباییمون هم تو تا دندون شماره 3 باشه، قاعدتا یه مقداری تو نمای لبخند تنگ شدگی قوس رو انگار که تداعی میکنه. همونطور بحث گرافی هم بهش بپردازیم اگه موافق هستین، چون این رو هم میبینم که خیلی چالشی است. این که توی درمانی که انجام میدیم آیا نیاز هست که یک گرافی از بیمار تهیه بکنیم قبل از شروع کارمون یا نه؟
ببینید، من بحث گرافی رو اونجا مطرح میکنم که رستوریشن انجام شده، ونیر کامپوزیت انجام شده، ما میخوایم ببینیم به عرض بیولوژیک تجاوز کردیم یا نه. برای این کار ما 3 تا روش داریم. یکی روش بالینیه. توی روش بالینی پروبو وارد شیار لثه میکنیم. اگر بیمار بیوپی داشت یا درد داشت، یعنی که تجاوز به عرض بیولوژیک اتفاق افتاده. منطقی ترین روش استفاده از بون ساندینگه. یعنی چی؟ با بی‌حسی موضعی میزنیم، پروبمون رو با فشار مناسب و در جهت مناسب وارد لثه میکنیم. بعد از اینکه به استاپ رسیدیم، یعنی به کرست استخوان رسیدیم، اینجا رو علامت میزنیم، از روی پروب میخونیم. اگر این فاصله کمتر از 3 میلیمتر باشه، یعنی ما مشکل تجاوز به عرض بیولوژیک داریم. در چنین مواردی ما معمولا به بیمار میگیم رستوریشن تو عوض کن یا ون کامپوزیت تو ریموف کن. اما معمولا بیمار درمانهای زیباییشو دوست داره و حاضر به این کار نیست. پیشنهاد دیگه ای که داریم اینه که ما بیایم برای شما جراحی افزایش طول تاج انجام بدیم.
نه، در حقیقت اگر این اتفاق افتاده باشه و بخوایم اصلاح بکنیم شرایط رو، در حقیقت بی همکاری اومده درمان زیبایی رو انجام داده، ما متوجه این شدیم که بیولوژیکال ویتس ویولیشن یا هم تجاوز به عرض بیولوژیک اتفاق افتاده، حالا بخوایم اصلاح بکنیم، نه در حقیقت میتونیم از این جراحی برای جهت اصلاح شرایط موجود هم بهره بگیریم.
آیدو تو خیلی کیسش زیاد شده، یعنی من تو هم بگم در روز حتما یک کیس همراه با ونیل کامپوزیتی که لثه ملتهب داره رو دارم. و یه نکته که خیلی مهمه اینه که همکاران عزیز، وقتی که لثه ملتهبه لطفاً سراغ جراحی نرین. اگه دیدین بیمار با شکایت از التهاب لثه میاد همراه با ونیل کامپوزیت، حاضر به ریموو کامپوزیتاش نیست، باید یه زمان استراحتی به لثه بدیم، آموزش بهداشت به بیمار بدیم، لبه های ترمیم و ونیل کامپوزیتایی که معمولاً به صورت وجه اینا رو اصلاح کنیم. یه زمان بعد از زمان استراحت لثه حال شرینکش پیدا میکنه، حالش بهتر میشه، فیبروبلاست ها توش فعالتر میشن و بعد از اینکه ما برش لثه رو میزنیم با کمک فیبروبلاست ها میتونیم یک پرایمری اینتنشن خوبی بگیریم و لثه کامل بسته میشه.
بسته میشه. دو تا نکته اینجا واسه تو ذهن من شکل گرفت. یکی اینکه حالا بهترین راهش اینه که مثل ما که میشینیم گپ میزنیم راجع به موضوع، از قبل با متخصص مربوطه همکاران مشورت بکنن تا بتونن اگر نیاز هست اون نیاز رو بسنجن و برآورده بکنن. اگر هم رسیدن به نقطه ای که یک درمانی رو انجام دادن، چون بدترین نقطه اینجاست، یه درمانی رو انجام میدیم، این درمان منجر به یک التهاب لثه‌ای میشه و این رو به امان خدا رها میکنیم، به شدت میبینیم که آنتیبیوتیک، کورتیزول، مدل های مختلف داروها رو تجویز میکنن فقط به خاطر اینکه بیمار به یک آرامش مقطعی برسه و بره، و چقدر میبینیم این افراد تبدیل میشن به کیسایی که در آینده فول موس ریهابیلیتیشن با ایمپلنت میشن، بازسازی کامل با ایمپلنت. غالبا دندون پزشک از این ماجرا بعدشون نمیاد، اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر قراره که ما یک کار درست رو انجام بدیم، این هم یکی از جاهایی که به نظرم مهمترین بخش صحبت ما تا الان همین بوده، اینکه بیمار رو میتونیم بعد از این هم شرایط لثه رو بهبود بدیم. همونطور ما الان راجع به بحث طول تاجیکلینیکی نورمال صحبت کردیم، در رابطه با عرض بیولوژیک صحبت کردیم، در رابطه با کاربرد گرافی هم توی همین قسمت یه نکته گفتین، اگر نکته تکمیلی دارین.
آره، می‌خواستم راجع به تصاویر رادیوگرافی توضیح بدم. شما فرمودین که قبل از اینکه درمان زیبایی انجام بدیم یا بخوایم وارد جراحی استتیک بشیم، عکس رادیوگرافی از بیمار بگیریم. خب ما توی عکس رادیوگرافی طول ریشه رو میتونیم ببینیم چقدره، ولی با جراحی‌های استتیک و برداشت استخوانی که ما انجام میدیم قرار نیست طول ریشه کوتاه بشه. ما جراحی‌هایی که توی استتیک سیل انجام میدیم روی استخوان همه به سمت استوپلاستیه و ما بافت پشتیبان و استوپلاستی توی جراحی‌هامون نداریم، پس لزوماً طول ریشه کوتاه نخواهد شد. تنها چیزی که میتونم تو تصاویر رادیوگرافی بگم که خیلی میتونه کمک کننده باشه، بعد از درمان‌های ونیل کامپوزیت یا لامینیت که ما از روی تصویر پی‌ای که با زاویه مناسب گرفته شده باشه، میتونیم فاصله مارجین رستوریشنمون تا کرست استخوان رو بررسی کنیم و اگر این فاصله کمتر از 3 میلی‌متر باشه، با توجه به تصاویر رادیوگرافی تخمین بزنیم که رستوریشن ما وارد عرض بیولوژیک شده و تهاجمی اتفاق افتاده.
دقیقاً این تکنیک مناسبی که خانم‌تون می‌فرمایشن و نگون عزیز، هم تکنیک موازی است. از این تکنیک نیمساز تا جایی ممکن استفاده نکنید. این تکنیک نیمساز گذاشتن واسه محدودیت‌های آناتومیک، نذاشتن واسه اینکه تمام بیمارامون رو از این تکنیک استفاده بکنیم، بیمار رو انگوش فیلمو نگه می‌داره. اینم در ذهن بیماران باشه که خیلی تأثیر داره در کیفیت اون گرافیک که در نهایت داره. همینطور ما بیمارمون رو بررسی کردیم، رسیدیم به این مرحله که نمای لبخندش رو بررسی کردیم و به نظرم تو درمان زیبایی یه بحثی که همیشه ما تو حوزه حداقل پروتزی داریم اینه که میگیم درمان رو پیش بینی پذیر بکنیم، مثلا بیمارمون بدونه که چه چیزی قراره اتفاق بیفته. ما میتونیم توی جراحی افزایش طول تاج به منظور زیبایی هم چنین چیزی رو به بیمار نشون بدیم یا نه؟
در حال حاضر با استفاده از گایج سرجری ها و نمایی که هم از لحاظ کلینیکی از بیمار گرفته میشه، تا حدودی میشه یک نمای مشخصی به بیمار داد. راجع به گایج سرجری اگه بخوام یه کوچولو توضیح بدم خدمتتون، به این صورت هستش که اسکن از فک گرفته میشه، اون نمای سافت تیشو ثبت میشه، این فایل سابمرج میشه روی فایلی که CBCT که از دندون ها گرفته میشه. CBCT دندون ها میزان برداشت هارت تیشو رو مشخص میکنه و اسکنی که از بافت نرم میگیریم میزان برداشت بافت نرم رو مشخص میکنه. اگر دقت کرده باشین گایج سرجری یه نمای لبه بیرونی و یک لبه داخلی داره. لبه داخلی برای مشخص شدن برداشت میزان لثه است و لبه خارجی برای مشخص کردن میزان برداشت استخوان هستش و خیلی کمک کننده است.
یه جورایی ما توی درمان‌ها تو کلن دو سه جا هست توی دندون پزشکی خیلی استرس داره واسه همکاران جوانتر و دانشجوی دندون پزشکی. یکی بحث جراحی هاست که این